دهید به یکدیگر مهربانی کنید و قدردان نعمات خداوند باشید.
از همراهیتان جهان سپاس. دقایق پایانی برنامه است. شما را به خدای منان می سپاریم و رخصت می گیریم تا روز دیگر و حکایت دیگر. خدا به همراهتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش. سلام شنونده های گرانقدر، همراهان خوب برنامه های رادیو دری، بسیار خرسندیم که در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. این جانب در این بخش، این جانب سید داوود حسینی در این بخش در خدمت شما عزیزان هستم به همراه همکارانم با این برنامه ها، و امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. تا دقایق دیگر در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم با اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. در ساعت 1:45 علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند شنونده این برنامه باشند. برنامه ترنم باران در ساعت 2:15 تقدیمتان می شود. آب را گل نکنیم عنوان برنامه بعدی است که بعد از برنامه ترنم در ساعت 2:30 پخش خواهد شد. برنامه زربان را می توانید در ساعت 2:45 بشنوید. پس از برنامه زربان برنامه داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهد شد در ساعت 3:10. عنوان برنامه بعدی انعکاس است که در ساعت 3:25 پخش می شود. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری ساعت 4 در ساعت 4:10 برنامه در وادی نور تقدیم علاقمندان خواهد شد. همکارانم برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. گلبانگ غزل عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 پخش می شود. بعد از آن برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید در ساعت 6:55. برنامه پند پیران در ساعت 7:10 تقدیمتان خواهد شد و در ساعت 7:35 آخرین بخش خبری را از رادیو دری خواهید شنید. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:28:49 خواهد بود. خب تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان میرسانند. امیدواریم همراه ما باشید و انشاءالله از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت خوست و اتمر، ادامه کمک‌های بین‌المللی برای حفظ نظام افغانستان حیاتی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استدیو خبر رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در صدر هیئتی برای افتتاح میدان هوایی خوست وارد این ولایت شد. اشرف غنی قرار است که در این سفر وضعیت امنیتی ولایت خوست در جنوب شرقی افغانستان را بررسی کند. اداره هوانوردی افغانستان اعلام کرد که این میدان با تجهیزات و امکاناتی که ساخته شده قرار است که به یک میدان هوایی بین‌المللی تبدیل شود و همزمان با شروع پروازها و بهره برداری آن، پروازهای بین‌المللی از این میدان نیز صورت خواهد گرفت. وزیر خارجه افغانستان در تماس با همتای جرمنیایی خود با تاکید بر ضرورت کمک‌های بین‌المللی ادامه این کمک‌ها را برای حفظ نظام کشورش ضروری دانست. حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در تماس با هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفت که ادامه کمک‌های شرکای بین‌المللی افغانستان برای حفظ نظام این کشور و دستاوردهای 20 سال گذشته مهم و حیاتی است. وزرای خارجه دو کشور همچنین درباره افزایش خشونت‌ها، تقویت نیروهای هوایی افغانستان و نقش کشورهای منطقه به ویژه پاکستان در موفقیت روند صلح و جلوگیری از خطر گسترش تروریسم گفتگو کردند. هایکو ماس در این تماس تأکید کرد که برلین در هماهنگی با اتحادیه اروپا و سایر شرکای بین‌المللی افغانستان با تلاش‌هایش برای ادامه کمک‌ها در جهت حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته ادامه خواهد داد. پیش از این نیز عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در دیدار با ماری سپین وزیر خارجه استرالیا گفته بود که تلاش‌های صلح در افغانستان در یک مرحله حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد و برای دست یافتن به صلح پایدار و با عزت نیازمند همکاری پایدار جامعه بین‌المللی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که ناامنی در مرزهای کشورمان با افغانستان وجود ندارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت مرزها و گذرگاه‌های مرزی با افغانستان پس از تحولات اخیر در مرز اظهار داشت که مرزهای جمهوری اسلامی ایران به همت مرزبانان غیور کشورمان در آرامش و امنیت بوده و ناامنی در مرزهای کشورمان با افغانستان وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود با توجه به درگیری‌های رخ داده در گمرکات اسلام قلعه و ابو نصر فراهی در داخل خاک افغانستان، تعدادی از کارکنان افغانستانی به داخل خاک ایران آمدند. خطیب‌زاده تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران وفق قوانین و مقررات و بر اساس قراردادهای مرزی با افغانستان و در چارچوب حسن همجواری اقدامات لازم را انجام خواهد داد. پاکستان نقش ایران را در برقراری صلح در افغانستان مؤثر توصیف کرد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان خاطر نشان کرد که ایران نقش مهمی در افغانستان و برقراری صلح در این کشور دارد که نمیتوان از آن غافل شد. قریشی افزود که روابط پاکستان با ایران نیز بیشتر تقویت شده و در حال ایجاد بازارهای مرزی با ایران هستیم. دیپلمات پاکستانی که در کمیته دائمی امور خارجه سنا سخن می گفت خاطر نشان کرد که تقسیم قدرت تنها راه جلوگیری از بروز جنگ داخلی در افغانستان است. تلاش و آرزوی ما این است که کشور همسایه بار دیگر در جنگ داخلی فرو نرود. طالبان برای گفتگو با دولت با هدف برقراری آتش بس اعلام آمادگی کرد. نمایندگان گروه طالبان همچنین اعلام کردند که در صورت نتیجه گیری از مذاکرات دوحه حملاتمان را متوقف می‌کنیم. طالبان خاطر نشان کرد که هدف ما غصب کامل قدرت در افغانستان نیست، اما در مورد عدم حمله به مراکز ولایات افغانستان با واشنگتن تعهد نداده ایم. سهیل شاهین از اعضای هیئت اعزامی طالبان به مسکو در حساب توییتر خود نوشت که تمام مرزهایی که اکنون تحت کنترل این گروه هستند باز و کاربردی باقی خواهند ماند. قرار نیست دیپلمات‌ها، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، سازمان‌های غیردولتی و کارمندان آنها را هدف قرار دهیم. طالبان به دنبال ابراز نگرانی کشورهای همسایه از پیشروی‌های این گروه در افغانستان برای رفع نگرانی‌ها تلاش می‌کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی جنبش طالبان افغانستان ضمن اعلام آمادگی این گروه برای رفع نگرانی کشورها افزود که در صورت مشاهده بیانیه‌های ما می‌بینید که با کشورهای همسایه و منطقه هیچ مشکلی نداریم. این سخنگو در ادامه گفت که طالبان قصد به کنترل گرفتن سراسر افغانستان را ندارد و اگر هدف این بود سال 2001 این کار را انجام می‌داد. نعیم درباره هدف مورد نظر طالبان گفت ما می‌خواهیم میهنمان سرنوشتش را انتخاب کند و دیگران در آن دخالت نکنند و هیچ کشور و هیچ اشغالگری در آن وجود نداشته باشد. وزیر خارجه روسیه با اشاره به وخامت اوضاع در مرز تاجیکستان گفت تا زمانی که درگیری‌ها در داخل خاک افغانستان باشد و امنیت متحدان ما در آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار ندهد، مسکو هیچ اقدامی در این رابطه انجام نخواهد داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در پایان مذاکراتش با وزیر امور خارجه هند اعلام کرد تا زمانی که وخامت اوضاع در افغانستان تأثیری بر وضعیت امنیتی متحدین مسکو در منطقه آسیای مرکزی نگذارد، طرف روسی دست به هیچ اقدامی در این رابطه نخواهد زد. لاوروف گفت در رابطه با ادامه درگیری‌های نظامی در افغانستان و فقدان روند سیاسی در حل و فصل اوضاع، آنچه در داخل مرزهای افغانستان می‌گذرد تنها از آن جهت مورد نگرانی ماست که وضعیت امنیتی در داخل خاک کشورهای متحد ما در آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار ندهد. و این واقعیت که نیروهای طالبان پست‌های مرزبانی در خطوط مرزی افغانستان با ایران و تاجیکستان را به کنترل خود درآوردند، فعلا تنها در داخل خاک افغانستان است و ما قصد اتخاذ هیچ تدابیری را نداریم و تنها بر درخواست قبلی خود در خصوص حل و فصل سیاسی هرچه سریع‌تر مسائل در این کشور به طوری که از منافع همه افغان‌ها حمایت کند تأکید می‌کنیم. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. وزارت امور خارجه پاکستان جمعه شب با صدور بیانیه اعلام کرد که اسلام آباد انتظار دارد آمریکا و نیروهای خارجی با خروج مسئولانه خود از افغانستان به تکمیل مرحله نهایی روند صلح این کشور کمک کنند. وزیر امور خارجه پاکستان خطاب به همتای آمریکایی خود گفت که امنیت دراز مدت در افغانستان یک مسئولیت مشترک رهبران افغانستانی با دیگران منطقوی و جامعه جهانی است و همچنین از طرفهای روند صلح خواست تا برای ترغیب گروه‌های افغانستانی جهت دستیابی بر راهکار سیاسی و جامعه جهت بحران فعلی این کشور نقش آفرینی کنند. امیرشاه نایب زاده نماینده مردم بادغیس در مجلس نمایندگان افغانستان ممنوع الخروج شد. پلیس افغانستان اعلام کرد امیرشاه نایب زاده نماینده مردم بادغیس با اتهام خیانت نمیتواند از کشور خارج شود. در همین حال این نماینده مردم بادغیس در پارلمان افغانستان نیز هر گونه اتهام را رد کرد. نایب زاده در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواسته به طور فوری هیئتی را تعیین کند تا ناآرامی‌های اخیر در بادغیس را بررسی کند. پیش از این نیز نوار صوتی در شبکه‌های اجتماعی افغانستان منتشر شد که در آن امرالله صالح معاون اول اشرف غنی با لحن تندی امیرشاه نایب زاده را متهم به خیانت می‌کند و می‌گوید که او ضمن حمایت از طالبان نیروهای امنیتی را تشویق می‌کرد که به طالبان ملحق شوند. وزیر دفاع تاجیکستان و رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی وضعیت سیاسی نظامی و استراتژیک آسیای مرکزی با توجه به تشدید بحران در افغانستان را بررسی کردند. در دیدار شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان و آناتولی سیداروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی درباره وضعیت مرز تاجیکستان و افغانستان و پناه بردن شهروندان و نظامیان افغانستانی به آن کشور تبادل نظر شد. پس از تشدید درگیری‌ها بین طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در مرز این کشور و ترکمنستان، ساکنان محلی از برخی مناطق این منطقه خارج شدند. افسران ترکمنستانی خانواده‌های خود را از مناطق هم مرز با افغانستان به مناطق امن‌تر می‌فرستند. با گفته ساکنان محلی در مرز افغانستان با ترکمنستان در قریه سرخط‌آباد و تورغندی افغانستان صدای فیر مرمی شنیده می‌شود. نیروهای امنیتی و اردوی افغانستان در حملاتی گسترده طالبان را از شهر قندهار عقب راندند. پس از تصرف 10 ولسوالی قندهار به دست طالبان و حملات گسترده اعضای این گروه و این ولسوالی به قصد اشغال، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مانع پیشرفت طالبان در قندهار شدند. قندهار شهری در جنوب افغانستان و سومین شهر پرجمعیت این کشور با حدود 450 هزار نفر به شمار می رود. در اطراف قندهار باغ‌های میوه و زیارتگاه‌های بسیاری است. میدان هوایی بین‌المللی قندهار در 16 کیلومتری این شهر قرار دارد. اما مسائل امنیتی شرق افغانستان در گزارش آصف شینواری تقدیم شما خواهد شد.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید حمله تهاجمی طالبان را بر ساختمان ولسوالی درنور در این ولایت به عقب زده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شب گذشته تعداد زیادی از طالبان مسلح مخالف بالای ساختمان ولسوالی درنور در جنوب شهر جلال آباد حمله کردند که برای مدت چند ساعت ادامه داشت. سخنگوی والی ننگرهار گفت که حمله طالبان از سوی نیروهای امنیتی و افراد خیزش مردمی به عقب زده شد و تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی وارد نگردید. به گفته سخنگوی والی ننگرهار در این درگیری تلفات به طالبان وارد شده اما معلومات دقیق در دست ندارد. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. ولسوالی درنور یکی از مناطق امن در ولایت ننگرهار شمرده می شود و چند روز قبل باشندگان ولسوالی یاد شده که از ملیت پشه‌ای هستند با رهبری حضرت علی نماینده مردم ولایت ننگرهار در مجلس نمایندگان بر علیه طالبان قیام کردند و سلاح برداشتند. اکنون اداره ولایتی ننگرهار و ولایت لغمان از این افراد خیزش مردمی عمومی در سرکوب طالبان در این دو ولایت استفاده به عمل می آورد. از سوی دیگر مقصود آقا سخنگوی فرماندهی قلی اردو دو صدک سیلاب می گوید که شب گذشته تلفاتی در نتیجه حملات متقابل نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار به طالبان وارد شده. به گفته مقصود آقا در این حملات متقابل 3 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و به شمول مزمل 1 تن از فرماندهان محلی 10 تن از طالبان دیگر زخم برداشته است. مقصود آقا گفت که در این حملات از تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی گزارش داده نشده است. طالبان تا وکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت خوست و اتمر، ادامه کمک های بین المللی برای حفظ نظام افغانستان حیاتی است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. رئیس جمهور آمریکا با اعلام این که ماموریت نظامی کشورش در افغانستان در روز 31 اگست یا 9 شهریور رسما به پایان خواهد رسید، مدعی شد که آمریکا به اهداف خود در افغانستان دست یافته است. این موضوع را با شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان مطرح کردم که دعوت میکنم شنونده باشید.
خب، آمریکا برای خود یک اهداف تعریف کرده بود که مبارزه با القاعده هست، کشتن بن لادن و امور اون موضوع رو بیشتر برجسته کرده و برجسته میکنه. در بخش های حمایت از حکومت افغانستان، تمویل، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و در بخش مبارزه با طالبان، متاسفانه که ما این رو شاهد تهدید جدی طالبان هستیم. یعنی زمانی که 2001 ایرای آمریکا و ناتو وارد افغانستان شدند، طالبان از افغانستان بیرون رانده شد، ولی امروز طالبان به تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان بدل شده و این موضوع را ما امیدوارم که فشارهای منطقه به شمال آمریکا و ناتو هم جدی بگیرد.
آقای مرتضی، بفهمید که چه عواملی باعث شد که طالبان به یک تهدید تبدیل شدند و آمریکایی‌ها در این زمینه توفیق نداشتند؟
اولی که باید منابع تمویل تروریسم دولتی باید جدی گرفته می شد. یعنی طالبان وقتی وزیر داخلی پاکستان رسما میگه که رهبرانش در پاکستان هست، شفاخانه های پاکستان زخمه طالبان تداوی میکنه، مرده هایش اونجا میآیه، ملا عمر همونجا از بین میره، بن لادن همونجا از بین میره، چندین رهبر مهم طالبان به شمال اختر منصور پاکستان شد در همونجا کشته میشن. بنابراین ما باید توجه کنیم که عقبه های اصلی یک گروه تروریستی را باید جدی بگیریم. تشکیل و تمویل میشه، سربازگیری میکنه، تجهیز میشه. و بحث دوم، بازی های چندگانه کشورهای منطقه است. از یک طرف کشورهای منطقه ادعای مبارزه با تروریسم و حمایت از مردم افغانستان و ادعای حقوق بشر و کرامت انسانی داره، از اون طرف از فرش سرخ زیر پای طالبان اسلام آباد و پخش میشه و ای خودش در واقع چی است؟ یک ایجاد یک غرور کاذب برای طالبان، ایجاد یک مشروعیت سیاسی برای طالبان است. به شمال موافقتنامه که آمریکا با طالبان امضا کردن، ما با جدیت میگیم که سهلنگاری در برابر پدیده، مماشات در برابر پدیده، بی‌تفاوتی در برابر پدیده سبب خواهد شد که این آتش که روشن شده این دامن کشورهای منطقه را میگیره، دامن کشورهای فرامنطقه را میگیره. بنابراین ما نباید تروریسم مقدس داریم و از او برای اهداف نیابتی خود در افغانستان استفاده کنیم. هر کشوری که باشه، چه منطقه چه فرامند.
آقای مرتضوی، تحلیل هایی هست که میگن که اوضاع کنونی که در افغانستان هست و سقوط ولسوالی ها نتیجه گفتگوها و تعاملات بین امریکایی ها و طالبان، چه در دوحه، چه در پایگاه بگرام و چه در نقاط دیگر مثلا پاکستان شما نام بردید هست. بفرمایید که تاثیرات خروج امریکایی ها چی هست بر افزایش ناامنی هایی که ما در حال حاضر در افغانستان میبینیم و خود شما نگاهتان نسبت به سقوط ولسوالی ها و تهدید بعضی از ولایات چی هست؟
خب اولی که در موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان و ناتو، ولایت قندوز چند سال قبل سقوط کرد، غزنی سقوط کرد، فرا در آسمانی سقوط بود، هلمند جنگای شدید تجربه کرد، بغلان و حتی بالای جاغوری حمله شد، طالبان وارد جاغوری شد، ولی امروز خوشبختانه هیچ شهر بزرگ ما، هیچ مرکز ولایت ما در کنترل طالب نیست. نیروهای خود افغان مقاومت میکنه و ولسوالی هایی را که طالبان گرفته عوامل متعدد داره. یک بخش ای است که شاید نیروهای دولتی در اونجا درست مدیریت نکردند، در بعضی ها شاید حمایه فوری هوایی یا زمینی صورت نگرفت، بعضی ها شاید یکان تعامل بوده باشد، بعضی هم دولت به خاطر کسی جان سربازانش کن گندک بود و نمیتونست به موقع کمک رسانی کنه، گفتن که یک قرنشینی تاکتیکی باشد. ولی در کلیت شو وقتی بیشتر از 300 پایگار آمریکایی ها و ناتو تخت میکنه، طبیعی است که برای تهدید نیرو یک زمان ضرورت بود، یک فرصت ضرورت بود. ما امیدوار هستیم که دولت بتونه فعلا حاسب شناسی دقیق کنه از وضعیت و این خلاها را مدیریت کنه.
جناب مرتضوی،
کدام معامله پنهانی نداری؟
بله، بسیار تشکر. آقای مرتضوی، شما به عنوان مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان بفرمایید که در ادامه اگر گزینه نظامی توسط طالبان ادامه پیدا بکنه، چه آینده ای را برای افغانستان متصور هستین؟
خب ببینید، جنگ ویرانگر است، جنگ همه را نابود میکنه. یعنی وقتی در کشور مثل افغانستان که نیازمند کمک بیرونی هستیم، یک پل ساخته میشه، یک تاسیسات ساخته میشه، خط آهن یا ساختمان گمرک، شبخانه و ایره، می طالبان انفجار میده، ما چقدر باید هزینه کنیم که پس او را از نو بسازیم و چقدر مردم از او امکانات محروم میکنیم در یک روستای دورافتاده و فقیر. جدا از او، طالبی که کشته میشه، طالب ها حتما مادر داره، پدر داره، اولاد داره، سرپرست یک فامیل است، و یک فامیل تباه میشه. سرباز اردوی ملی، پلیس ما، امنیت ملی ما، مردم ملکی که شهید میشه، اینا هم فاملش آسیب میبینه، یک جمع کلان آسیب میبینه. ما هر روزی که جلوی این فاجعه رو بگیریم، اون روز پیروزی افغانستان است. ولی به هر مقدار جنگ ادامه پیدا کنه، مردم افغانستان در کل قربانی است. یعنی طالب ها قربانی است. شما میبینید وقتی تای چند ماه 6000 طالب کشته میشه، که شما حساب کنید خواهد من 6000 فامیل داره، هر فامیل اگه شما 5 نفرم در نظر بگیرید، چقدر مردم آسیب میبینه و امیر قم در نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی. بنابراین همه کوشش کنید جلوی جنگ بگیریم، هیچ کدوم ما به آتش پکه نکنیم که شعله وتر شود. جنگ زیانهای جبران ناپذیری به افغانستان داشته که هیچ همینقدر مردم ما که بیجا شده، بیجاهای داخلی مهاجرت به ایران، پاکستان، کشورهای اروپایی، با اینکه ما هر زیربنا رو با چه سختی ها آباد میکنیم و بعد به یک انفجار ما این از بین میرانیم. یعنی صلح اولویت افغانستان است، صلح نیاز فوری مردم افغانستان است. ببینید، دنیا ما را حق از او یک حق مشروع قانونی و ضروری ما که صلح است ما را محروم کرده و نباید افغانستان میزان جنگ نیابتی باشد و این جنگ باید خاتمه پیدا کند.
آقای مرتضوی، به عنوان سوال پایانی، بالاترین مقام امنیتی افغانستان بعد از آقای اشرف خانی، آقای دکتر حمدالله محب، گفت که ما در تقسیم قدرت با طالبان در آینده مصمم هستیم. دامنه این تقسیم به نظر شما چقدر هست؟ توضیح بفرمایید.
خب ببینید، در نقشه راهی را که رئیس جمهور طرح کرده و ایره در نشست کابل، در ژنو، در نشست های مختلف و کشورهای مختلف هم شریک کرده، اون نقشه را کمک میکنه که طالبا بیاین از راه مسالمت‌آمیز جزء بدنه نظام شوند. یعنی این نقشه را ما باید کل ما تعقیب کنیم. این به نفع طالبان هم است، به نفع دولت هم است، به نفع افغانستان هم است، برای ختم جنگ کمک میکنه. برای جمهور ما بین اولات شکاف کنیم، بعد بیان در مورد نو نظام صحبت کنیم. اگر قانون اساسی رو میگن که خیلی خوب ضرورت به بازنگری داره، اما مکانیزم خودش که لوی جرگت بین در موردش بحث کنیم. اما نظام افغانستان باید انتخابی باشد. ما بریم به سمت انتخابات. اگر ملا هیبت الله واقعا زنده هست و در کدام جای هست، خب بیا خود کاندید کنه. اگر مردم افغانستان بهش رأی داد، ناشی جانش بره به جمهور شوم یا یک مقام دیگه طالب، اگر ملا برادر است یا هر کس. و همین رقم از شخصیت های سیاسی افغانستان، شخصیت های جهادی افغانستان، فعالان مدنی بیان در پروسه انتخابات شرکت کنند. یعنی ما آیا حق انتخاب از مردم افغانستان بگیریم واقعا تحت نام امارت یا نظام اسلامی که طالبان میگه؟ نه، ما باید حق انتخاب با مردم افغانستان بدیم. اگر مردم افغانستان نه طالب انتخاب میکنن، باید به انتخاب مردم احترام گذاشت. اگر یک شخصیت سیاسی جهادی مستقل انتخاب میکنه و با اون باید احترام گذاشت. ملا سلام راکتی کاندید پارلمان بود، آمد رای گرفت در پارلمان افغانستان بود، در دور قبلی یک طالب بود، قماندان مهمی طالب بود. بنابراین بیاین طالبا جرأت کنن، یعنی واقعا طالبا باید جرأت کنن در پروسه دموکراتیک شرکت کنن. قانون اساسی افغانستان اسلامی ترین قانون است و در واقع آمده که هیچ چیزی که در مغایرت با ارزش‌های اسلامی باشه تصویب شده نمی‌کنه. طالب بیاین اگر کدام ماده ای را می‌فهمه که در مغایرت با ارزش‌های اسلامی، بیاین مکانیزم تعدیل داره، ما مکانیزم تعدیل کل قانون اساسی داریم. ولی متأسفانه اونا میگوستن که ما جنگ علیه آمریکا میکنیم، جهاد علیه آمریکا میکنیم، ولی امروز با آمریکایی‌ها اونا دیگه با هم آب سرد مشجان میکنن و موافقتنامه امضا کردن، مسکو میرن آب سرد میخورن و کنفرانس خبری میده، ولی افغانستان وطن خود خراب میکنه.
بله، گفتگو بود با شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور فرهنگی، درباره پروسه صلح و ادامه ناامنی ها در افغانستان. بررسی مطبوعات چاپ کابل در گزارش سید محمد امین عالمی آماده پخش است، لطفاً بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. تفنگ ها را گل بگیرید، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: اعلامیه پایانی دیدار هیئت سیاسی طالبان با چهره های سیاسی افغانستان در تهران بر ضرورت قطع جنگ و خونریزی، استقرار صلح و آینده آری از خشونت و منازعه تاکید کرده است. در پایتخت قطر مذاکرات مجدداً جان گرفته و دور از چشم رسانه‌ها نمایندگان دو طرف در حال چانه‌زنی هستند. در موازات این دو محل، مسکو نیز میزبان حیاتی از نمایندگان دفتر سیاسی طالبان است. طالبان در کنفرانس خبریشان در مسکو از حقوق زنان، افغانستان آری از تروریسم بین المللی، اراده برای صلح و آشتی، مذاکره بر سر نوع نظام آینده و لطف در حق مردم افغانستان به دلیل امتناع از حمله بر مراکز ولایات سخن گفتند. اطلاعات روز می افزاید مردم افغانستان شامل همه طیف‌ها و گروه‌ها در زمانه ای که آسمان آشتی از باروت جنگ تار شده است، نباید در دام هیجان‌های تبلیغاتی و سیاسی که طرف‌های جنگ پهن کردند اسیر شوند. این جنون باید مهار شود، همانطور که در محافل و مجالس سیاسی و رسانه‌ای از ضرورت صلح و مذاکره سخن می‌گویید، در میادین و جبهات جنگ نیز توپ‌ها و تفنگ‌ها را گل بگیرید. این کشور پس از چند نوبت آوارگی میلیونی و ایرانی در همه ابعاد، بیوگی و یتیمی نسلی و مصیبت‌هایی که توصیف آن از توان خارج است، دیگر نمی‌تواند بار دیگر یک جنون فراگیر برای کشتار و ویرانی تا مرز آوار شدن همه چیز را تجربه کند. و دولت و طالبان برای صلح به میانجی نیاز دارند، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: گروه طالبان برای انجام توافق صلح و توقف خشونت ها پیشنهاد تازه‌ای را به جانب دولت سپرده است. منابعی میگویند که این پیشنهاد شامل تشکیل حکومت موقت، سپردن رهبری حکومت و یک فرد بی‌طرف و تغییر قانون اساسی می شود. طبق پیشنهاد طالبان، حکومت موقت باید برای یک دوره 3 ساله اداره امور کشور را بر عهده داشته باشد. جزئیات بیشتر این پیشنهاد تا هنوز فاش نشده است. اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان مدعی‌اند که آنها یک پیشنهاد را 4 ماه پیش از طریق خلیلزاد به غنی و عبدالله سپرده بودند. طبق آنچه شهاب الدین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در سفرش به مسکو بیان کرد، نکات مهم این پیشنهاد شامل رهایی زندانیان، لغو تحریم‌ها، خودداری طالبان از حمله به مراکز ولایت‌ها و مراکز بزرگ نظامی می‌شد. با گفته او این پیشنهاد به هدف اعتمادسازی باید در مهلت زمانی 90 روز عملی می‌شد. با این وصف دلاور مدعی شد که جانب دولت تاکنون به این پیشنهاد آنها پاسخی نداده است. او تلویحاً حملات تهاجمی طالبان به مراکز نظامی و مراکز ولایت‌ها را با سکوت دولت در قبال این پیشنهاد مرتبط دانست. 8 صبح می‌افزاید توقع می‌رود که کشورهای همسایه، قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران جهانی با توجه به تهدیداتی که در برابر آنها موجود است، اجازه ندهند که جنگ بین دولت افغانستان و گروه طالبان بیش از این ادامه یابد. میزبانی ایران از هیئت‌های دولت و طالبان می‌تواند نقطه آغازی برای تسهیل مذاکرات بین دو طرف تلقی شود. البته می‌دانیم که این یک گام ابتدایی است. موفقیت آن وابسته به استمرار آن و تنها با نیت پاک آوردن صلح در افغانستان است. سایر کشورها نیز می توانند ابتکار مشابه داشته باشند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان خائن باید مجازات شود چنین نوشته است. در چنین وضعیتی که دو خط سیاه و سفید و به تعبیر دیگر دو روایت جهل و جمهوری در برابر هم قرار گرفتند، پرچمداران روایت جهل از یک سو با توسل به تمامی گزینه‌های ممکن در پی ایجاد ارعاب و وحشتند و از سوی دیگر با تطمیع افراد خائن و مزدور در پی سقوط نرم سنگرهای عزت مردمند تا سلطه سیاه و نکبتدارشان را بر سرنوشت مردم افغانستان تحمیل نمایند. در روزهای اخیر داستانهایی از معامله‌های پنهان اشخاص ظاهراً مدافع ارزش‌های جمهوری با شبکه‌های طالبان شنیده می‌شود که در مواردی زمینه‌های ورود طالبان را در جغرافیای دولت فراهم کردند و بدون اینکه مورد بازخواست قرار گرفته باشند همچنان مشغول خیانت ورزی‌اند. در پایان راه مدنیت می افزاید انتظار می رود رهبران دولت و به خصوص سکتورهای امنیتی بیش از هر زمان دیگر توجهشان را روی عوامل نفوذی دشمن متمرکز کنند و سنگرهای نبرد سربازان عزت و آزادی مردم را از فروپاشی درونی مسئول نگه دارند. هرگاه سکتورهای امنیتی کشور بتوانند اقدامهای لازم را در این زمینه به انجام برسانند و محاکم و دستگاه عدلی و قضایی نیز فارغ از هر گونه مصلحت اندیشی به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند، وضعیت در میدانهای جنگ نیز دگرگون خواهد شد و پرچنگ سرنگ جمهوری اسلامی افغانستان دوباره در جاهایی به اهتزاز در خواهد آمد که از دست رفتند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب با بررسی مطبوعات چاپ کابل به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر و سپاسگزاریم از شما خوبان که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. گزارش ویژه آماده پخش است، با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به نشست تهران و چشم‌انداز آینده افغانستان. نشست گروه‌های بین‌الافغانی که با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت‌ها و هیئت عالی سیاسی طالبان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته و میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، با صدور بیانیه شش ماده‌ای و کار خود پایان داد. سید رسول موسوی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، در گفتگویی که با شبکه دوم تلویزیون ایران داشت، در مورد تفاوت گفتگوهای تهران با بقیه گفتگوها از جمله در دوحه قطر گفت، وزنه اصلی گفتگوهای دوحه موافقتنامه آمریکا و طالبان است و خروجی دیگری از روند دوحه نداریم. آقای موسوی همچنین به حرکت سازمان ملل تحت نام 6+2 اشاره کرد و گفت که در این حرکت تلاش شد همسایگان افغانستان به علاوه دو قدرت بزرگ مذاکراتی را زیر نظر سازمان ملل انجام دهند که این موضوع شکل نگرفت. آقای موسوی همچنین در رابطه با تفاوت ابتکار تهران با دیگر ابتکارات پیرامون موضوع صلح افغانستان گفت:
وقتی که اینها به روند دوحه به بن‌بست رسید و روند فرمت مسکو هم که دیگه به جایی رسیده بود که ابتکار جدیدی نبود، اومدن در صد روز اول بایدن یه چیزی رو مطرح کردن تحت عنوان مثلا مذاکرات استانبول. مذاکرات استانبول فکر میشد که یک ابتکار جدیدی بشه که دوحه رو از اون بن‌بست خارج بکنه و به هر حال فرمت مسکو رو هم به این شکل دیگه. اما به هر حال رقابت‌های جهانی و اون چیزی هم که مطرح شد و حرکتی انجام شد که ابتکار مسکو اصلا نتونست یه ابتکار جدیدی باشه و اون هم دوباره اومد گفتش که ابتکار مسکو، ابتکار استانبول میخواد در حقیقت حمایت کننده عرض کنم خدمت شما دوحه باشه. اینجا همه مذاکرات به بن‌بست رسید، همه به اصطلاح در یه خلایی رسید و حرکت نظامی هم که طالب شروع کرد بعد بلافاصله بعد از خروج نیروهای امریکایی، افغانستان دچار یک بحران عجیبی شد. اینجا ابتکار تهران اومد. ابتکار تهران اصلا متفاوت از ابتکار دوحه است، متفاوت از فرمت مسکو است. رفت سر وقت همون طرحی که 4 سال پیش مطرح میکرد، مذاکره بین افغانها، از یک طرف طالبان، از یک طرف فقط دولت. نه، الان این هیئتی که در ایران اومد نماینده دولت نبود، جمهوریت بود. شما اگر به بیانیه ها نگاه بکنید نمیگن مذاکرات دولت و طالبان، میگن مذاکرات جمهوریت و طالبان. در اون کسانی که به تهران آمدن دولت یک نماینده داشت و بقیه جریانات مؤثر افغانستان نمایندگان خودشون داشتن. پس مذاکرات تهران یک مذاکرات به لحاظ محتوا متفاوت از مذاکرات دیگر بود و علت این که اگر شما بیانیه را نگاه بکنید امیدواری و خوشبینی خاصی به این دیده، برای اینکه برای اولین بار است که مذاکره کاملا ملی صورت گرفته در سلیه.
اما درباره نتایج نشست تهران و چشمانداز تحولات آینده افغانستان، کارشناسان به موارد گوناگون اشاره می‌کنند، از جمله این که گروه‌های بین‌الافغانی از برگزاری این نشست که نشانگر مساعی و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در مورد تأمین صلح در افغانستان است، تشکر و قدردانی کردند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ایران از جمله کشورهای مهم منطقه است که می‌تواند از نفوذ معنوی خود برای ترسیم آینده تحولات افغانستان استفاده نماید. اما یکی از نکاتی که در رابطه با نشست تهران کارشناسان با آن تأکید می‌کنند که از اهمیت خاصی برخوردار است، تأکید شرکت کنندگان بر رسیدن به راه حل سیاسی است. فرهاد همتی، کارشناس سیاسی، می‌گوید گروه‌های حاضر در نشست تهران به این توافق رسیدند که راه حل سیاسی تنها راه حل خروج از بی‌ثباتی کنونی افغانستان است. به همین دلیل گروه‌های شرکت کننده در نشست تهران در بیانیه نهایی توافق کردند در مواردی که ضرورت به مشورت بیشتر دارد، مانند ایجاد مکانیزم گذار از جنگ به صلح دائمی و نظام اسلامی مورد توافق، تا یه نشست بعدی که در نزدیکترین فرصت ممکن دائر خواهد شد، موضوعات مورد بحث قرار بگیرد. اما یکی دیگر از نکات مهم ایست که در ماهای اخیر درگیری‌های داخلی در افغانستان تشدید شده است. افزایش میزان درگیری ها در این کشور در شرایطی است که دولت های غربی و ویژه آمریکا و انگلیس از منظر بسیاری از کارشناسان نیروهای نظامی خود را غیر مسئولانه از افغانستان خارج کردند. کارشناسان میگویند اعلام خروج نظامیان آمریکایی و انگلیسی از افغانستان در حالی است که از منظر بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور خروج نظامیان آمریکا از افغانستان یک عقب نشینی همراه با شکست است. وزیر خارجه روسیه در این باره میگوید خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان به منزله آن است که ایالات متحده به شکست خود در این کشور اعتراف میکند. در همین حال سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران میگوید که خروج آمریکا در حقیقت فرار از افغانستان است. وی گفت
من فقط اشاره بکنم به توافقی که در دوحه صورت گرفته بود با طالبان. 4 محور اساسی داره که 2-2 قرار بود با هم انجام بشن: مبارزه ضد تروریستی در مقابل خروج نیروهای امریکایی، یعنی یک طرف تعهد امریکا و یک طرف تعهد طالبان که امریکا نیروهای خودش رو خارج بکنه، و در مقابل تعهد طالبان این بود که ارتباطات خودش رو با القاعده و دیگر شبکه‌های تروریستی قطع بکنه. در فاز دوم قرار بود آزادی زندانی‌های سیاسی در مقابل گفتگوهای بین الافغانی انجام بشود. اگر بخوایم این مجموعه رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که اصلاً امریکا در یک مرحله‌ای همه چیز رو رها کرد. و مهمترین بحث این بود که امریکا، که من همیشه تأکید داشتم که بحث خروج مسئولانه رو ما مطرح میکردیم، میگفتیم کشور اشغالگر وقتی میخواد خارج بشه از یک کشور باید ساختارهای امنیتی اون کشور بگونه ای باشد که ناگهان کشور فرو نریزد. میبینیم در این صحنه امریکا فرار غیر مسئولانه کرد و همه چیز رو رها کرد فقط برای اینکه نیروهای خودش رو خارج بکنه. ببینید وقتی که شبانه از یک پایگاهی به نام بگرام که بزرگترین و مجهزترین پایگاه بود شبانه فرار میکنه، این نشون میده که اوج شکست امریکا رو و متاسفانه اون مهمترین بخش از قضیه که میبایستی به گفتگوهای بین الافغانی به جایی میرسید که بالاخره یه تعهدی میشد برای کار رها کرده، نه تنها امریکا بلکه متحدین امریکا. و مذاکره ای هم که خلیلزاد انجام داد این یک مذاکره صلح نبود، بلکه یک از نظر من یک مذاکره تغییر رژیم بود. اون چه کاری میخواست انجام بده که بالاخره در صحنه افغانستان شرایط رو ببره به سمت آستانه جنگ داخلی، و این چیزیست که الان ما شاهدش هستیم.
در مجموع باید گفت میزبانی تهران از گروه‌های افغانستانی گویای این امر مهم است که اولا ایران به استقلال، حاکمیت، جمهوریت و ثبات و امنیت همسایگان خود از جمله افغانستان اهمیت قائل است، و از طرف دیگر ایران و دیگر کشورهای منطقه حامی تلاش‌های رهبران افغانستان در مسیر صلح، آرامش و پیشرفت برای همه مردم افغانستان هستند. حسین اکبری کارشناس سیاسی درباره راه حل بحران افغانستان میگوید
مردم افغانستان تو این 20 سال با توجه به اینکه شرایط مختلفی رو تجربه کردن، حتی رهبران، حتی مجاهدین، حتی دیگران، همه اینها به یک شرایطی رسیدن که امروز خودشون هم ترجیح میدن که توافق بین الافغانی میتونه راه حل اساسی باشه و جنگ اساساً نمیتونه نتیجه‌ای داشته باشه برای آینده به هر حال اهدافی که هر کدوم این جریانات دارن. من تصور نمیکنم چیزی که الان امروز در وجود میاد شاید بیشتر به خاطر اون خلایی است که به وجود اومده، هنوز به استان‌ها نرسیده که ما پیش بینی می‌کنیم حتی به بعضی از استان‌ها هم برسه، ولی این که آیا این برسه میتونه آینده رو تحت تاثیر خودش قرار بده قطعاً نمیتونه. این همه چیز آینده رو تعیین بکنه، بلکه اون توافق ملی هست که میتونه آینده رو شکل بده.
کارشناسان میگویند آنچه مسلم است خروج غیر مسئولانه کشورهای غربی از افغانستان فرصت خوبی است تا گروه‌های متنفذ افغانستانی با برگزاری نشست‌های دلسوزانه مسیر استقلال و آبادانی کشور خود را که به واسطه دخالت‌های بازیگران خارجی چندین دهه است دستخوش ناآرامی است هموار سازند. بی‌تردید شرایط جغرافیایی افغانستان در کنار طمع‌ورزی‌های قدرت‌های جهانی و به تبع آن درگیری‌های داخلی و اشغالگری از مصادیقی هستند که چندین دهه است که مردم ثروتمند افغانستان را فقیر نگه داشته است. وسط البته طبیعی است که راه برون رفت از این مشکلات اتحاد گروه‌های افغانستانی و خواص این کشور در مسیر منافع ملی است. سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه‌های ما را از این طریق هم بشنوید، ضمن اینکه با آرشیو برنامه‌های ما هم دسترسی داشته باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همچنین دعوت می‌کنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس‌ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. ساعت همینکس 1:45 با وقت ایران و افغانستان است. زمان آن است که از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت کنیم که این برنامه را بشنوند.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم در دل سر
گلچین موسیقی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، الهی امروز هم به امید تو. سلام به همه شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی و برنامه امروز ما، خوش آمدید. امروز هم در همون ساعت همیشگی و سر همون قرار هر روز مهمان شما شدیم تا آهنگ‌های درخواستی تان براتون نشر کنیم. ۳۸۲۶۶ در ایران و ۰۷۹۴۷۱۷۴۴ در افغانستان شماره هایی است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بده. خب اولین پیامک امروز از شماره 0901 سه شماره آخر 775 هست، نوشتن که با سلام به برنامه گلچین موسیقی، آهنگ میخواستم با صدای همایون شجریان که امیدواریم برام نشر بکنین. تشکر میکنیم از دوست عزیز شنونده، آهنگ درخواستیشان همین لحظه آماده است، آهنگ آهای خبردار با صدای همایون شجریان.
آهای خبردار مستی آشیار خوابی آبیدار خوابی آبیدار شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار داریم تا با یکی غرق گل یکی پر خار مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر توی کوچه های نسیم رفته پیه بگردی توی باغچه ها پاییز اومده پیه نامردی توی آسمون ماه دق میده ماه دق میده درد بی دردی پاییز اومده پاییز اومده نسیم رفته پیه بلگردی تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی
از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی
آهنگ آهای خبردار را که شنیدید در فیلم رگ خواب هم استفاده شده بود که بسیار آهنگ زیبایی هم هست، با شعری از آقای حسین منزوی و آهنگساز این آهنگ هم جناب آقای سهراب پورناظری هست. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید، همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید.